بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3925، چهارم تیر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الاراضین و لعنت الدامه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی السواک، که پیغمبر در مورد مسواک فرمود انما اثنتا عشر خصلتن، 12 خصوصیت، 12 اثر و خاصیت برای مسواک است. من یه مقدمه میگم که ایشالا این مقدماتی که در روایات مفصله ما عرض کردیم از اون کنار هم بذارن و یه خوردم این برابر جستجو بکنن، کارو تموم بکنن و کاملش بکنن. نکته هاییست در بحث فقه نظام ها و کد روایات جایگاهش اگه تشخیص داده بشه، کسی که تزلع تو روایات پیدا بکنه، یکی از مسائل مهمی روایات کجاست، مثلا مجموعه روایات ما به چه چیزهایی پرداخته، دو سطح روایت، این جهت ها در بحث اعتقادات، حالا یه دستبندی مصطلح هست، مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی، مباحث رفتاری. این مباحث رفتاری حوزه های مختلفی داره، فردی، اجتماعی، تو همون اقتصادی، سیاسی، تعامل با مردم، اخلاق با نفس، تدبیر نفس، مباحث زیادی داره و خود این هم با سطوح مختلفی داره، در مقام متد و راهکارهای کلیه، در مقام دستور جزئیه است، اختلاف اینا با هم زیاد. هنوز که هنوز متاسفانه کار جامعی رو قرآن و روایات از این جهت نشده. برداشت در بحث سیره، اگر خاطر عزیزان در جشن باشه، عرض کردم ما یه بار از ظاهر رفتار پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه الگو برداری میکنیم، یه بار نظام رفتاری استخراج میکنیم. اینا خیلی متفاوت. تو این بخش دوم روایات هم قابل استفاده است. در بخش اول نگاه فقهای ما به سیره غالبا در حد مسئله پایین تر از نص بوده، یعنی می گفتن دلالت سیره از نص پایین تره. ولی الان شما اگه نگاه بکنید، یکی از بحث‌های مهمی که تو فقه الان مطرحه، یه خورده جمع خصوصی دارم اینم دارم اضافه حرف میزنم، اصول مطالعات خارج اصول بعضی از بحث‌ها رو دارن متمرکز میکنن رو مباحث خاصه کیش سیره است. چرا سیره اینقدر پررنگ داره دنبال میشه؟ چون تو فقه نظامات اجتماعی بحث سیره خیلی پررنگه و اگر نگاه ما به سیره همون نگاهی باشه که فقهای قدیم ما به سیره داشتن و در جای خودش درست بوده، اون نگاه ها نمیخوام اونو مناقشه بکنیم. یعنی چی؟ میگفتن که وقتی پیغمبر فرمود، در تعارض اینو میگفتن، وقتی پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود چی فرمود؟ فرمود بهترین زن زنیست که مردی رو ندیده باشه و مردی او رو ندیده باشه. این نسته، این کلام دلالتش آشکاره. اما این که در ایام مرض حضرت زهرا سلام الله علیها فلان صحابی به دیدار حضرت زهرا رفته و از حضرت زهرا مطلب نقد کرده، این فعل قول نیست، نس نیست. دلالت این با دلالت اون اگه تعارض کنه، نس بر او مقدمه، قول بر فعل مقدمه. سیره فعل نیست، فیسیره دو تا معنا داره. یه معنا اینه که ما خوب دقت کنی، سیره در ماده از سیر گرفته میشه، سیر. اما مصدر وقت میشه سیره به معنای، حالا لغت ادبیاتیشو بحث نکنیم، یعنی معنا میشه به روش، سبک راه رفتن. سیره تو کنهش استمرار و قالب و کلیت افتاده، این جهت سیره، سیره رو از فعل میبره بالاتر. اصلا بس فعل نیست، از خود روایات هم کشف سیره میشکرد. سیره یعنی روش و اون اصول کلی حاکم بر رفتار. سیره کلامی حضرت این گونه بود، صداشو بلند نمی کرد. نکنید نگاه روشی، یه مطلب رو تکرار می فرمود، کلماتو شمرده شمرده ادا می کرد. یه خود برید بالاتر، پیغمبر در تفهیم هزینه می کرد، در تبیین هزینه می کرد، برای جا انداختن مطلب هزینه می کرد. نکنید یه چیز دیگه است. اینجا دیگه صحبت اصلا قول و فعل نیست. این سیره رو فقط در کتاب‌های تاریخی نباید دنبال بکنید، در خود قرآن باید دنبال کنید. سیره به این معنا یک مقصود و مراد ایدئالی است که همه نصوص رو با این قرائت و با این زاویه باید نگاه کنید. حرفو جمع بکنم، امروز بشر در اثر پیشرفت‌هایی که کرده و کثرت فعل‌ها و انفعال‌هایی که بین روابط انسانی رخ داده، نظامات اجتماعی جدیدی که حاصل شده، از مدرسه، از باشگاه، از ورزش، که همه از مفهوم بسیط خارج شده، از سینما، از ارتباطات، یک منطقه‌های متمرکزی متولد شده در اجتماع به نام محدوده‌های خاصی که با اسمی پشت پردش یک سری روابط اجتماعی خاصه، نظام اجتماعی، یعنی یک ساختار اجتماعی که اگر با نگاه روشی قرآن رو مطالعه نکرده باشی نمیتونی اشکال اسلامیش هستن بگیری. بانک یک نظام اجتماعیه، شما اصلا نمیتونید این نظام اجتماعی رو با نگاه اسلامی سازی سطحی به این که صرفاً دنبال این باشی که ربا رو برداری، اصلا فقط ربا توش نیست، تمرکز سرمایه توش هست، تفویض تسهیلات توش هست، واگذاری تسهیلات با یه اصول بر اساس سرمایه‌گذاری که سرمایه گذاشته بیشترین سهم تسهیلات رو برمیداره، اسمش بانکه، 95% بهره تورم و سودی که بر سرمایه میخوره رو سرمایه‌گذاران کلان بانکی که اونم باز از خود بانک تولید شده بهره میبرن، 5% داره به عموم جامعه میرسه منافعش. این نظام اجتماعیه. با قرائت‌های بکن نکن و نگاه حکمی بدون توجه به حکمت‌ها ابدا نمیشه اینو اسلامی سازی کرد، محال، امکان نداره. به عبارت ساده‌تر عزیزان، خیلی ساده بخوام بگم، روابط انسانی امروز در جامعه بشری انقدر پیچیده و عمیق شده، اگر مطالعات دینی ما پیچیده و عمیق نشود نمیتونیم تو این سطح روابط استنباط حکم و فقه داشته باشیم، مثلا نمیتونیم. خدا رحمت کنه، اینو مثال میزدم، روایاتی داریم، کبائر گناهان یه قله‌ای دارن به نام کبائر، تولید کننده این علوم هم خود حوزن ها، خیال نکنید، ولی حوزه نباید توی مسئله عقب بماند، نباید جا بمونه. یه کتابی کبائر گناهان کبیره بحث میکردیم، خاطرم هست، یه عنوان داره، کبائر، رؤوس کبائر 7 تا، یکیش تعرب بعد از هجرت، تعرب بر هجرت یعنی برگشتن به عربیت بعد از هجرت. خب بعد از هجرت، حالا این هجرت رو اگه هجرت ظاهری معنا کنی یعنی چی؟ یعنی بعد از آنی که از مکه کسی رفت مدینه، دیگه بازگشت به مکه به معنای بازگشت توتن، نه بازگشت که برم یه چیزی بردارم بیام، شد جز گناهان کبیره و جز رؤوس گناهان کبیره. یه نگاه ساده چی میشه؟ معنا میکنید فقیه میاد نگاه میکنه، طلبه معنا میکنه، تعرب بعد الحجره، بعد معنا میکنه، میبره این ور میاره، این ور ازش در میاره. این حکم مخصوص کسانی بوده که در مدینه هجرت کرده بودن، دیگه حق نداشتن به مکه برگردن. خب امروز به چه درد ما میخوره این حکم؟ از چی میتونیم در بیاریم؟ فقها اومدن تأمل کردن، گفتن منظور سکونت در بلاد کفره. چرا؟ چون مدینه موضوعیت نداشت، مکه هم موضوعیت نداشت، موضوعیت به این بود اون بلاد کفر بود، پرچم اسلام نداد. بعد گفتن منظور اذان هم هست، معنا کردن سرزمینی که توش اظهار شعائر اسلامی بلا حرجه. آیا واقعا این؟ خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، یک کتاب از کتابایی که نوشته بود و به مریدا هر کی سر میزد بهش این کتابو میداد، یک کتاب رساله نامحرم و نامحرم بود، یه رساله گناهان کبیره بود، لیست کرد با یه جمله. خیلی هم میگفت مردم خیلی توضیح نمیخوان، مختصر و مفید. آقا نمازامون اول وقت میخونیم، آشغال جایی که مردم نفرین میکنن نریزیم. خیلی ساده میگفت، میگفت اینا حق الناس، اینا گرفتاری میکن. خیلی یه رساله، سه تا کتاب، یکی غیبت، در مخصوص غیبت میگفت بزرگترین عامل بدبختی مؤمنین غیبت، غیبت میکن. شاهد روایی هم میورد، اون روایت اربعت جواهر، بیشترین چهار تا جوهره، یزیلها، چهار تا گوهر گرانبهای قیمتی خدا به آدم داده، به همه آدم هم داده، توفیقش هم خود خدا داده. یکیش عقله، یکیش چی؟ ایمانه، یکیش چیه؟ حیاست، فطرته، فطرت، پایه فطرت حیاست، پایه بینش عقله، و یکی هم ایمانه، پایه دعوت انبیا ایمانه، یکی هم عمل صالحه. عمل صالح به فضل نه، هر کدوم هم یه چیز نابودش میکنه. بعد میگه یوزیل و هر، و عقل و چی از من میبره؟ اما العقل فیوزیل و هل غضب. انسان عصبانی بشه، ناراحته، خسته است، کلافه شده، هرسش در اومد، دیوانه میشه. شعبتون من شعب الجنون. ما دو تا دیوانه داریم، دیوانه ثابت، دیوانه ادواری. ادواری هم خدا رحمت کنه دو مدل داریم. ادواری که همه میفهمن جنون ادواری داره، ادواری که نه، هیچ کی هم نمیفهمه جنون، همون عصبانی، آدم غضبناک، آدم خشمگین، آدمی که زود ناراحت میشه، زود آمپرش میره بالا، این غضبه. دومی چی بود؟ حیا. چی میره؟ فیوزی رو حد طمع، هوس بازی، لذت جویی، این دست اندازهایی که ایجا، این طمع، حیا، فطرت رو نابود میکن، نابودش میکن. اما ایمان فیوزی رو حل حسد، خدا نکنه انسان رقیب پیدا کنه، حسد. و عمل، عمل و صالح، اینا رو همه خدا مفت با آدم داده ها. فطرت ما ایمانی، فطرت ما حیاست، وجود ما عقل. عمل صالح هم مادرتو محبت میکنی، حرف باباتو گوش میدی، همش عمل صالح. شب قدر میای جود مؤمنین، اینا سنگینه، خیلی سنگینه. دشمنش چیه؟ غیبت، غیبت، فایزی زلال غیبه، میشینی این بر اونور از داداشت، از نمیدونم رفیقت، از این هم بر اونور حرف میزنی، پچ پچ میکنی، رو در رو حرف نمیزنی. این چیه؟ خدا رحم کنه به ما. یه رساله هم تو این نوشته بود، حالا برگردم، این الکلام یا جلول کلام شد، برگردم در قصه یه تعرب بدل هجرت نکنه، میفهمید، میفهمه یه اشکالی وجود داره. وقتی تعرب بدل هجرت رو معنا میکنه، میگه سکونت در بلادهای کفر. بعد میگه این عبارتش اگر اشتباه نکنم، به این مضمون نگاه کنی قشنگه، میگه من نمیگم، من میگم، ولی شما از مراجعتون بپرسید. من نمیگم، من نمیگم حرامه، ولی از مراجعتون بپرسید. آقایون مراجع بگن آقا سکونت تو محله غیر مذهبی هم اشکال داره یا نداره؟ و این ساخت فقه نظام سازه ها، یعنی داریم تنه میزنه، یک برداشتی از روایت داره میکنه، ولی میبینه چون فقها ملتزم نشدن نمیخواد فتوا بده، خود خودشو در این حد نمیبینه، جرأت نمیکنه، نمیخواد این حرفو بزنه، ولی میفهمه از این معنا یه چیزی داره در میاد. خدا با سرزمین ها که مشکل نداره، مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست، روابط انسانی انقدر پیچیده شده. عزیزان دینداری اگر عمیق نشه دین نابود میشه. این که میگن آخر الزمان فقهایی میان که دقیقاً رب حامل فقه الی من هو افقه، مال همینه، نیاز بشر میره بالا، پیچیده میشه. الان بحث فقه نظامات اجتماعی که از بحث‌های مطرح رو میز مراکز مطالعاتی و حوزه‌های علمیه و حالا جاهایی که با حوزه کار میکنن، با معارف دینی کار میکنن مطرحه، بحث مهم همینه که ما اسلامی سازی به معنای واقعی، غیر از اسلامی مالیه ها، یه اسمی بذاریم و یه چیزی درست کنیم، نظام الاسره، نظام خانواده، ارتش اسلامی، جامعه اسلامی، محله اسلامی، مسجد اسلامی، مسجدی که تراز
تراز اسلام در معنای انقلابی و انتظار مهدویت خودش باشه. ولی یه بنا میسازی میری اسمش میذاری مسجد. حوزه تراز انقلاب اسلامی، حوزه تراز مهدویت یعنی چی؟ یعنی باید نگاهشی خود متفاوت بشه و الا مجموعه ای از افعال رو به خودمون میبندیم اسمشو میذاریم تدین، و کسانی که در این مسیر اجتهاد کردن هم اسمشون فقیهه. ولی که مشکل حل نشد، مشکل باقیه. ظهر الفساد فی البر والبحر. این همون مطلبی است که مقام معظم رهبری خیلی تو این دوره رهبریشون بهش اشاره فرمودن و امام در اواخر دوره رهبریش بهش اشاره کرد، حرف از فقه زد، زکات به چی تعلق میگیره. این تبدل رأی نیست، این یه نگاه عمیق‌تر به همین متونه که کار اهل فن نشه. اصرار مینه عزیزان مطالعات دینیتون اگر عمیق نشه نمیتوانید خودتون رو به معنای جامعه اسلامی سازی کنید، نمیتونید رفتارهاتون رو مورد مطالعه قرار بدید. خب مسواک مجموعه رفتار میشه چی؟ حلیت المتقین مرحوم مجلسی، آداب الاشره، یه سری روایاتو میبنده میذاره کنار هم، اما از توش یه نظامی که با تغییرات بنیادینی که تو جامعه ایجاد شده باز بتونی کاری بکنی در نمیاد. اینا به جنب فرمایش خود مجلسی بهارالانوار، واقعا این گوهرهای حدیث گوهرهای نایابیه، ولی باید دید حضرت چی میفرماد. بحث فهم، بحث مسواک، بحث میگن جایگاه، بعد بحث بهداشته، نظافته، بحث بهداشت و نظافت، بحث بهداشت و نظافت فردی هم هست، نگون جایش اینه. بعد آثاره که میگیم، حالا یه مطالب خواهیم گفت، میگیم بحث از این حد میره بالاتر، مسواک فراتر از اینه، جایگاهش باید یه تغییراتی بکنه. از خواهم که یه خود رو باید بخونیم، حرفم هم ناقصمون، عذرخواهی میکنم، گفتیم یه تلنگرهای میزنیم که مطالعات حدیثیتون رو حتما نظاممند کنید. بعضی از روایات در کف رفتار هاست، بعضی از روایات نه کلیده، شاه کلیده، عنوان معیاره. در نظام اقتصادی مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد اونا میگه عدالت عنوان معیاره. تمام قوانینی که شارع در بحث اقتصاد بحث کرده میخواد عدالت اقتصادی توضیح بشه. در بحث اخلاق عنوان معیار وجود داره که حالا ما بحثاشو در فقه تربیت داریم با عزیزان میکنیم. یه عنوان معیاره، این روایت حاکمه بر تمام روایات دیگه است و هر روایتی با این روایت روبرو بشه، این حکومت به معنای حکومت مصطلح اصولی نیستا، چون حکومت به معنای مصطلح اصولی که شیخ انصاری مبدعش بود، همه حقیقتش که یه روایت ناظر به یه روایت دیگه است، یعنی در جایگاه برتری قرار داره. معیار استنباطی که شیخ میگفت این معیار برتر از کجا در میورد، میگه این روایت ناظر به اون روایت. لا شکل کثیر شک، میگه ناظر به احکام شک دیگه، یعنی شارع باید برای شک یه احکامی جعل کرده باشه، بعد میگه کثیر شک اون احکامو نداره. پس این روایت حاکم بر، یعنی شک و احکام شک برای کثیر شک اصلا جعل نشده، کثیر شک اصلا به این احکام نباید عمل بکنه. این حکومت یه لسانه، یه حکومت دیگه است که از مجموع روایات میفهمید که شارع در تمام این گزاره‌ها به دنبال اون عدالته. لذا اگر حکمی با این عنوان در تعارض بیفته، اگرچه دلیل روایی داشته باشه، این دلیل محکوم اون دلیل، اون روایت مقدمه بر اینه. بفرمایید. فقه مقاصد در صورتی است که تو بخواهی، اولا این مطلبی که ما فقه المقاصد هم در نزد همه مذموم نیست، اولا در حد همه مذموم نیست، بلکه روایات که بیان حکمت فقه مقاصد یعنی چی. یکی از تمام مطلبیشون رو توضیح بدم تا از آنم تو بحث بیان خوبه، و اون اینه، میگن مایز بین فقه شیعه و فقه اهل سنت چیه؟ اونها اجتهاد مذموم، یعنی اجتهادی که عقل مستقلن در ادله شروع کنه استنباط کردن، نیاز به مرجع و ملجعی که خود شارع قرار داده احساس نکنه. اونا بعد از رحلت پیامبر یا شهادت به تعبیر ما گفتن باید از همین احکام موجود حکم در بیاریم، حکم در بیاریم. مبتلا شدن به قیاس، استنباط، اون مناطات احکام رو کشف کردن که منات حکم چیه، منات حکم چیه. از اینجا یه فقهی متولد شد که اسمشو گذاشتن بعضی ها فقه المقاصدی، یعنی ما از احکام و ظاهر احکام فراتر بریم بگیم شارع مقصودش از جعل این حکم چی بوده. این فقه مقاصدی که روحش کشف مناطات احکامه، از این جهت که میگن شارع مناطاتشو در اختیار ما که قرار نداده، شارع به ما یه سری دستورات داده، یه سری دستورات داده، روشنه؟ یه سری دستورات داده و ما چه بکنیم؟ ما مجبوریم همینو عمل بکنیم. درست دارم میگم؟ میگه اگه جایی کم گفتم شما بگو. خدا رحمت کن استادمون وقتی اشکالاتیه که از یه مثلا شیخ انصاری اشکال شیخو مطرح کرد در مقابل مثلا استادش یا آخوند و در مقابل شیخ یا تلامیز آخوند و در مقابل آخوند، میگم من یه جور اشکال مطرح میکنم که اگه خود اون الان از قبر برخیزه بگه من همینو میخواستم بگم. الانم میخوام بگم شما اگه همینو نمیخواستی بگی بگو تا من بگم. خوب دقت کنی کجاست مسئله. این میگن فقه المقاصدی. تمام اشکالش هم اینه که میگن به مناطات احکام ما راهی نداریم. شارع که مناطاتو نگفته. همینو میخواییم بگید دیگه. درسته؟ یا اضافه میخواییم بگید؟ همین. حالا حرف همینه. صحبت همین. شیخ دقت کن اولا هر نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ آقای مجتهدی. آقای مجتهدی. روایت داره میگه چی؟ تعرب بعد الهجره. محل مذهبی از کجا داره بردی؟ میخوام بگم آیا ظهور ثانویه روایت ظهور حجیت داره یا نه؟ ظهور اینه، یعنی عرف. نکنی یه روایت رو تک میبینه، یه بار از مجموع روایت میفهمه شارع اون چیزی که داره بهش اهتمام میبرزه اینه. اینو میفهمه یا نمیفهمه؟ اگه نمیفهمه خب کشف نشده مقصد. اگر میفهمه، اگر مقاصد با ظهورات کشف شد، با اوکه تجور با ایلا تجور، ظهورات در مرحله صد حجت، در مرحله مقاصد حجت نیست. برای چه حجت نباشه؟ بگو. ظهور دارم عرض میکنم. چی؟ باشه، باز الحمدلله انصاف ورزیدی. هر عرف یعنی یه عرفایی میپذیره دیگه. اگر در حدی بود که عموم عرف وقتی به این لایه توجه کنن اینو میفهمن، مناقشه در صغرای ظهور نکن. فرض اینه که ظهور کشف شده، ظهوریست که تو این لایه مطالعه بشه دیده میشه. منطقه چی میگی؟ پس فقه المقاصد رو شما پذیرفتید. مرحبا به ناصرن. عرض ما اینه که اصلا به مرحله مقاصد هم نمیرسه. بعضی ها تصریحات شارع به عنوان، به همون دلیلی که شیخ انصاری میگه عنوان حاکم، یعنی شارع قشنگ میگه له تعلیل میکنه، بیان میکنه. ثالثتا اجتهاد در مقابل نص در مورد دیگران از این جهت مورد مذمت قرار گرفت که اونها با بودن معصوم و وجود عالم اهل بیت اگرچه امامت رو قبول نداشتن، ولی آل و اینکه ملجع فسأل و اهل ذکر اینو قبول داشتن، به عنوان مسئول قبول داشتن اینها رو، با بودن اونها اجتهاد میکردن. این باطله. ما الان در دوران غیبتیم. این سادستن رابعتن جواب چهارم از همه اینا مهمتره. اونها در احکام عبادی توقیفیه. ما همه احکامون اینجور نیست. عدالت از مفاهیم توقیفی نیست اصلا. ربا و این احکام از احکام روشن عقلاییه. بله در میراث و دیه یک انگوش انقدر، دو انگوش انقدر، سه انگوش سی سکه آقا 4 انگشت 20 سکه اخذ بالقیاس. قیاس در احکام فرعیه توقیفیه امرون مطلب بعد امر آخره. بازم بگم خامستن یا بسته؟ اگه شد بعد از چیز اگه خواستین بپرسین. اینا همش مورد بحث الان و کسانی که برخواسته از همین حوزه های اصیل با اجتهادهای مرسوم هستن دارن این حرفا رو میزنن. یعنی حوزه یک بدنه عام میداره که این بدنه عامش عده‌ای این حرفا رو میزنن، عده‌ای تصریح میکنن الان که ما محتاجیم، راهی نداریم، باید در احکام در حکمت‌های شارع وارد بشیم. حالا نهایتاً فتوا ندیم احتیاط میکنیم، میگیم علل احوت مانعه. آقا مسکر شراب حرامه، درست یا نه؟ شما الان آقای کارگر در حد خودت به عنوان یه طلبه متوسطی که شمی از اجتهاد رو داره میبینه تو مصادیق، درسته؟ 3 سال متوسطی سطح بین سطح خارجی، درست؟ گاز N2O5 یا گاز شما بو کنی مست میشی، استشمامش حلاله یا حرام؟ بدون فقه مقاصد یه حرف بزن، با فقه مقاصد حرف بزن. عزیزانم دارن میشنون، بگو صریح حرام. اما مایعه نه، المسکر بالاصاله است نه. اینا روایات حکمت رو مطالعه عمیق نکردن، روایات حکمی رو مطالعه عمیق کرد. بگین چیز مهم چی؟ یه گاز N2O5 اکسید نیتروژن. یه صلوات بفرست. تو این وسط دنبال گاز است، میخواد پیداش کنه. بفرمایید. همینو میخوام بگم، همینو میخوام بگم اتفاق. ها از کجا میگی این حکمت اون علته؟ چرا این لامو میگی لام علت، باقی رو میگی باقی حکمت؟ ها همونم آفرین، خب مرحبا به ناصرنا. نظر اون تفکری که با فقه المقاصد در تقابل محض، اینجا را میگه لام لامه چیزه، لذا فتوا میده میگه نه جرأت نمیکنم بگویم حرام است. من میگم جرأت میکنی بگی حرام نیست؟ بعد روایت ان الله لا یحرم الخمر لاسمها، این روایت خوب مطالعه نشده. به نظر ما بعضی از فقهای ما به روایات های حکمی انقدر توجه و تأمل کردن بس از سطح کلاس های عادی خارج شد. این خوبه تو مباحث طلبه ها دور هم بشینیم، بد نیست. البته بخی بسیار از شما دانشجوهایم که یه شم می داشته باشین تا مس میفهمید، چیز پیچیده ای نیست. اصلا اجتهاد یک مواجهه عقلایی با احکام دینه، چیز خاصی نیست. اما منطق عقلایی تفصیلا و اجتهادا دنبال میشه با دقت، ولی خیلی چیز پیچیده ای نیست. و اصلا اونا با اون اجتهادهای پیچیده و محاسبات هوش مصنوعی و شبکه مدارا و با همه اینا جنگ دارن. اصلا میگن نمیشه، باید فهم عرفی مصائب باشه، همه عموم ازش اینو بفهمن. البته همه میگیم همه ملتفت، همه اهل دقت، و الا عرف مسامحه کار و عرف جاهل نه. همونو بعضی میگن حکمته، میگم تأمل نکردن. یه روایات تصریح میکنه ان الله لا یحرم خل اسمها، خدا خمر رو به خاطر اسمش که حرام نکرده که. بعد میگه هر چی اثر خمر داشته باشه اونم همونه. اینو ما تو بحث خمر تو مکاسب محرم بحث کردیم. گازش که هیچی، اصلا تصویری بذارن که تو عقل از سرت بپره و یه رفتاری ازت سر بزنه که عادی سر نمیزنه، اگه به نحو اقتضاء عمومی شد نشستن تو اون مجلس، ما به جرأت میگیم علل احوت. اینم مال بی جرأتیمون ها، علل احوت حرامه، حرامه تمام دیگه. معلومه چرا شارع اینو حرام کرده. فقه المقاصد اگر به معنای نامحدودش دنبال بشه مذموم، غلط، اشتباس، انحراف و التقاط. اما اگه به معنای معقول در چارچوبش دنبال نشه، جاماندن فقه از زمان و مکان و فقه نابود خواهد شد. حوزه منزوی حوزه منحرف، حوزه منزوی حوزه است که از زمان خودش جاموند، از عصر خودش جاموند، پیشرفت کرد دیگه، اصلا خمر اونجوری وجود نداره، یه چیز دیگه شده. اصلا از نمیخورم میگه اون تازه حال نمیده، تازه مست میشه اصلا. اون مستی اصلا به درد نمیخوره. با موسیقی میتونن، الان با موسیقی میتونن کاری کنن طرف حالت سکر بهش دست بده. از موسیقی چون کنام تمام اینا کنار هم. جالب اینها، جالب اینه، اینجور باید خون. انما الخمر والمیسر والانصاب والاظلام رجس من عملش. اینا شعار قرآن کنار هم آورده. یعنی موسیقی هم از این مقوله است. انما یرید و شیطان فلخمر و ایسان چی میخواد؟ یوقع بینکم العداوه والبغضاء. میخواد روابط انسانی رو به هم بزنه. فقهی که مطالعه عمیق رو قرآن نکنه فقه نیست. نیست. فقه نیست. رد شیم. تو برنامه های آموزشی اگر اینها رو کنار هم نبینه. خوب باید رو با تو خوند. خوب باید اینا رو کنار هم چید. من تو دست نوشتم در جنگ با فقه مقاصد صفحه ها پیدا خواهید کرد. ولی آخرش یه تأملای ولی هایی بود. اون موقع می فهمیدم که این چرا، چون می دیدم بعضی ها دارن بی حساب و کتاب، بی عدالت و اجتهاد در فقه المقاصد قدم می زنن. این خطرناکه. بله کاملا خطرناکه. دوتا دستاویز پیدا کردن دارن حرف می زنن. نه این خطرناکه. اما بعضی ها قشنگ دارن می بینن فریاد حالا مصلحان اجتماعی و مجتهدانی که به اصلاحات اجتماعی عمیق فکر کردن همین مسئله است که باید منطق فقه منطق روز بشه. عالمون به زمانه. من سوال میکنم عزیز دل من، متن و قرآن و سنت اگه کافی نبود عالمون به زمانه یعنی چی؟ یعنی چی؟ که دخیل در اجتهاد عنصر زمان، یعنی تبدل موضوعات. یعنی عزیز دل من خمر یه شکل دیگه میشه اگه زمان تو نشناسی. شناختن به چه درد میخوره؟ یعنی نتونی مستاقهای جدید و معاصر عناوین فقهی رو در عصر حاضر پیدا بکنی. اجتهادت رو حواس. رو حواس چی نیست. روشنی دارم چی عرض میکنم؟ تفسیر برای کرم هم بگید. اگه چیزی میاد به ذهنتون بگید. اگه نه که زمان دیگه ای شد فرصت دیگه. روایات نظافت و عشرت رو اگر نتونید نظاممند بکنید خروجیش این میشه. دین میشه یک مجموعه ای از رفتارهای گسسته. تازه اگر مصداقاشو درست پیدا کرده باشی. اگه پیدا کرده باشی. و اگر اولویت ها و اولویت های حکم شرعی رو در زمان و مکان خودت پیدا نکنی چی میشی؟ میشی مثل آلمانی که با دربارهای سلطه میساختن، خیالم میکردن دارن خدمت میکنن. لایه پایینی دین رو که اصلا نظام سلطه باش مشکل نداشت ترویج میدادن. حاکمان نظام سلطه هم ازش حمایت میکردن، اصلا تاییدش میکردن، اصلا مشکل نداره. تو تا میتونی از این مطالب اجتهاد کن و بگو. نفهمیدی تو زمان چی گم شده، چی نیست، چی مشکل اصلی جامعه است. اینو نفهمیدی. وقتی اینو نفهمیدی خب معلومه چه اتفاقی خواهد افتاد. من تشکر میکنم از اشکال شما. من دوست دارم چهارشنبه کلاس ها این شکلی بشه ها. مثل قدیم. قدیم کلاس ما منبر نبود، پرس پاسخ بود. هر چی هم میتونید مطلب بیارید بحث کنید. ما هم قبول میکنیم آخرش. قبول میکنیم اگر. ولی ما این بحثا رو کردیم خیلی ها. یعنی باید خیلی برید بیارید به یه جایی برسید که ما اونو ندیده باشیم. این حرف رو شنیدیم، جوابش هم شنیدیم، جوابش هم شنیدیم، باز جوابش رو شنیدیم، دیدیم یه چیزایی رو. خدا ایشالله که به هممون و همه شما توفیق بده. اسلام مهجوریت قرآن این نیست که قرآن خونده نخواهد شد. این که میگه لا یبقا، رسمش میمونه، کتابتش میمونه. یعنی چی؟ یعنی قرآن هست، خونده هم میشه. اما حقیقت قرآن فهمیده نمیشه. یعنی چی؟ حتما یعنی مثلا اعرابش یه جور گذاشتن ما نمیفهمیم مثلا قرآن درسته. نه، همین نگاه سطحی، قشری گرایی، نگاه جزئی، هیچی نمیفهمی ازش. بگو. ایشون هم همینو فرمود. آفرین ماشاءالله باهوشت. ایشون با مطالعاتی که داشت همینو فرمود. میخواد بگه نگرانی اگه فقه مقاصد باز بشه باب اجتهاد توسعه زیادی پیدا میکنه و احتمال فتاوای خیلی متضاد هست، ولی این در صورتی است که نظام اصول فقه مقاصد مدون نشده باشه. ولی اگه نظاممند باشه چارچوب پیدا میکنه که کجاها میشه این نتیجه رو بگیری اصابت به واقع میکنه، کجاها نمیشه. این یک. دو، تو فقه معاصر هم این مسئله هست. خیال میکنه فتاوای شاذ و نادر ابن جنی، از اسمش معلومه چه فتاوایی داده. یه کتاب داریم فتاوای ابن جنید اسکافی، اینا فتاوی میگن اکثر اینا از مراکز علمی جدا بودن، فتاوای شاذ دادن. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما میگفت چون از مراکز علمی جدا بودن تونستن آزاد فکر کنن یه فتاوای خوبی دادن. ببینید تحلیل دوگانه رو ببینید، دو جور تحلیل کاملا متفاوت. اینا میگفتن دور بودن مطالب نشنیدن، اونا میفرمودن دور بودن اون سیت و سولت و اون هیمنهی که نظام علمی تو فضا ایجاد کرده رو ندیدن، راحت تونستن فکر کنن، حرفای خوبی زدن، حرفایی که قابل دفاعه و از اصول روایی ما در میاد. ولی بالاخره شهرت کاری میکنه، گفت مشهوره، شهرت کاری میکنه که خیلی کارا نمیشه. خیلی از علمای ما تو همین اساس، مرحوم آقای بهشتی که من ازش داستان این شهدا رو نقل میکنم که میگه که نذاشتن و الا اگر میذاشتن ما خیلی بسیجی ها نمیذارن امام حسین رو زیارت کنیم، داستانش گفتم برات. ایشون وقتی بحث مرجعیت مطرح شد بعد آقای خویی، یکی از کسانی که اصرار داشتن ایشون رو مطرح کنن، اعلم رساله بده بیرون، ایشون قبول نکرد. بهش گفته بودن چرا، ایشون فرموده بوده که من فتاوای شاذ دارم. یعنی با اصول اجتهادش میفهمه این شهرت‌ها خیلی هاش اساس بگید نداره، اساس نداره، جف افتاده، کسی جرأت نداره. همونقدر که گفتن حرف باطل میتونه ایجاد انحراف و مشکل در جامعه دینی بکنه، نگفتن حرف حق هم هست. اصلا ما چرا از مجتهد حی تقلید میکنیم برخلاف اهل سنت؟ چون باید به زمان دوباره بخونه. الان هم همینه یا نه؟ فقط همینه دلیل اصلیش، همه بزرگان میگن همینه. خب به همین مقدار چیزی میخوای بگی بگو، اگر روشن شد. خب من روایت فم رو بخونم، فعلا یه مسواک کنیم تموم شه بره. گفت اگه میدونستیم یه مسواک 12 خصلتشو پیغمبر فرمود اینقدرم هزینه داره. اولا در مورد بهداشت روایات متعدده. حالا من نظام من بگم، یکی از مسائلی که تو روایات ما خیلی در بهداشت تاکید شده بهداشت دهانه. اسلام هم ورودی طعام و هم خروجی طعام رو بهداشتش تاکید بسیاری داره. خیلی عجیبه ها، بدونید این که میگن مصدر بهداشت، بهداشت حقیقی انبیا بودن، بشر در سایه انبیا به اصول بهداشت رسیده و الا هر چی دنبال کرده تجملات و ابداعات خودش بوده. 5000 سال بشر میره جلوی که از مهمترین نقطه های بهداشت و سلامت دهنه. خیلی هم تأکید کرده، حتی آداب داره. من یه جزوهی خاطرم از اون تازه مرد که از کامپیوتری قم را افتاده بود، روایات رو تونسته بودن در یه زمان بسیار کوتاه کنار هم قرار بدن، فقط چجوری دندون مسواک کنیم، عرضی یا عمودی. روایات بسیار زیبایی توی مسئله بود. این نظام بهداشت یکی از مسئله دهان خیلی تأکید شده. ردشیم روایات رو بخونیم اگه بشه بحثای بعدی. مطهرتون للفم، یکیش پاکیزگی دهانه. کنیم مسواک، یکیش پاکیزگی دهانه. و مرضاتون للرب، رضایت الهی. این دوتا رو هم اول هم قرار دادن، ببینیم تا کجا میره. مثلا دوتا مسئله است. یبیض الاسنان، این بهداشتی دندان رو سفید میکنه، و یذهب بالحفر، اون زردی دندان و اون جرمهایی که رو دندون رو میگیره رو از بین میبره، و یقل البلغم، بحث بهداشتی از دهان رفت تو معده، اون بلغم رو کاهش میده، یعنی مزاج رو تغییر میده. اون بلغمی که به وجود میاد خیلیش مال همین ناپاکی دهانه، یعنی سیستم مزاجی بدن در اثر تطهیر و عدم تطهیر دهان به هم میخوره، تغییر میکنه. یضاعف الحسنات، جنبه معنوی، حسنات رو مضاعف میکنه، و تصاب به سنه، اصابت سنت، عمل به سنت، یعنی یک اجری هم به خاطر همراهی با سنت داره. و تحذره الملائکه، حضور ملائکه رو به دنبال داره، ملائکه کنار کسی که مسواک میزنن حاضر میشن و اگر کسی مسواک نزنه نمیشن. نکن کاملا دو بخش شد، یه بخشش معنوی محضه، یه بخشش جسمانیه، یه بخش جسمانی هم دهانه، یه بخشش مزاج مربوط به سلامتیه. تو روایت داره دیگه، چند طایفه مردم رو جز آدمیان حساب نکن، یکیش هم اوناییست که مسواک نمیزنن، که اینا رو آدم حساب نکن، اینا آدم نیستن. خیلی عجیبه ها، انسان هستن ها، بنی آدم نیستن، آدم نیستن اینا. روایتش بخونید خیلی جالبه. و تحذر و تحضره الملائکه و یشد اللسه، این لسه رو محکم میکنه، و هو یمر به طریقت القرآن، دهان محل عبور قرآنه، یکی از آداب قرائت قرآن مسواک زدنه. قرآن میخوای بخونید، بعضی میگن تأثیر معنوی، ربطی هم به دیگری نداره، هیچ کی هم نیست، تنهای تنهایی. قرآن میخوای بخونی مسواک بزن. و رکعتین به سواکن احب الالله عز و جل من سبعین رکعتن به غیر سواک، دو رکعت نماز با مسواک از 70 رکعت نماز بی مسواک بالاتره. نکنید سه قسمت شد، معنوی هیچ ارتباطی به جسم نداره. اصلا فرض کنین یه داروی بشر اختراع کرده که دندونت خراب نمیشه، هیچ، اصلا زدن این کارا میکنه، این کارو میکنه، روکش میزنه رو دندون، طرف میبینیش داره میخنده، یاده رد شیم کارایی میکنن الان. یا مثلا کاری کردن اصلا بلغم تغییر نمیکنه، اصلا آقا من تغذیه دارم یه کاری میکنم بلغم تغییر نمیکنه. همه اینا هم حلش جنبه معنوی مسواک باقیه. مسواک عمل عبادیه، خدا رحمت کنه، میفرمودن علم عمل عبادی است که آثار مادی و بدنی و جسمانی هم داره، لذا قصد قربت میکردن توش. کنی یه عمل کاملا عبادی مستحبه، یستحب، نکن استحباب، استحباب دینیه ها، مستحب دینیه. بعضی میگن حالا چیزهای دیگه هم هست، بعضی همه اینا رو برمیگردونن به همون بهداشت، میگه همون بهداشته، چیزی جز بهداشت نیست. و مرزاتون ربله هم لل، همون به خاطر لل بهداشت، حالا اینا بهداشت فارسیه ها، لل طهاره، به خاطر پاکیزگی، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، ها متطهرین، ها خدا متطهرین رو دوست داره. متطهر اون غسل و وضو، غسل و تیمم، یا اینکه نه عمه. خدا ان شاء الله به همه ما توفیق بده و به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه وصلى الله على محمد وعلى محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.